أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل چهارم از قسم اول نکاح در محرمات بود که سبب تحریم یا نسب است یا رضا یا مصاهره است یا استیفای عدد. مسئله نسب در سال گذشته گذشت، اما جریان رضا را فرمودن به اینکه اگر شیر دادن بخواهد نشت حرمت بکند چند شرط دارد. شرط اولش این است که این زن یک همسر مشروعی داشته باشد که بحثش گذشت. حالا اگر از این همسر مشروع جدا شد، اما بالموت او طلاق، و هنوز این شیر در پستان او هست، آیا این شیر نشت حرمت می کند یا نه؟ فروع فراوانی ذیل این مسئله مطرح است که زنی که همسر مشروع داشت و شیر پیدا کرد و اون شیر یقینا نشت حرمت می کند، اگر بعد از مرگ اون مرد یا طلاق این شیر همچنان باشد، این هم نشت حرمت می کند یا نه؟ فروع فراوانی که در ذیل این مسئله است عبارت از این است که یک وقت این زن همچنان با اون حالت هست، شوهر دیگر نکرده، این یک. یه وقت شوهر جدید کرد، پیدا کرده ولی از او باردار نشده، این. یه وقت شوهر جدید پیدا کرده و از او باردار شده ولی بارش رو به زمین ننهاد، این هم ایفر. یه وقت شوهر کرده، باردار شده و اون بار را هم به زمین نهاد، باز این شیر همچنان هست، این یک فرق. اینا فروع چهارگان است. یه وقت است که در این حالتهایی که شوهر کرده و باردار شده این شیر قطع می شود. اگر قطعش یک لحظه است، اون که قطع محسوب نمی شود. اگر نه، یه چند روزی قطع شد که کاملا منقطع است، دوباره شیر جدید رشد کرد و روید، این جا برای استصحاب نیست، چون زمان یقین و شک به هم متصل نیست. بعید است که این مال شوهر اول باشد، شاید مال شوهر دوم باشد. چون وحدت فعل شرط است، پس این نمیتواند نشه حرمت بکند اگر قطع شده باشد و کاملا معلوم بشه جدای از اوست. یه وقت است که مشکوک است، ما نمیدیم شیر اول است یا شیر دوم، مال شوهر اول است یا مال شوهر دوم. اگر توانستیم استصحاب بکنیم که خب حکم میشود که مال شوهر اول است و نشه حرمت بکند اثبت، و اگر نتوانستیم استصحاب بکنیم حکم چیست؟ اینجا احتیاط به این است که حالا البته باید برگردیم همه این فروع پیشگانه رو دوباره، اینا فقط فهرست مسئله است. یه وقت از احتیاط در این است که بین حرمت نکاح و نفی محرمیت جمع بکنن. اگر ما ندانیم که مال شیر اول شوهر اول است یا شوهر دوم، بچه هایی که از این شیر استفاده کردن با جمع بکنن بین نفی محرمیت و بین حرمت نکاح، یعنی با صاحبان شیر ازدواج نکنن از یک طرف، محرم اونها هم نیستن از طرف دیگر. حالا برسیم به این مسائل ششگانه. مسئله اول است که این رضا به این شیر دادن با همین شیر بعد از مرگ شوهر اول یا طلاق، قبل ان تنکه زوجن غیره هست، یعنی قبل از اینکه این زن همسر دیگر بگیرد، این شیر در پستانش هست و دارد به کسی شیر میدهد، این نشت حرمت میکنه. وقتی نشه حرمت کرد، هم محرمیت می آورد هم حرمت نکاح. این مسئله اول روشن است. مسئله دوم آن است که این فرو قبلا خیلی محل ابتلا بود و غالب مراجع هم در این زمینه رساله ها می نوشتن در عنوان رضا. الان تو روستاها و اینها ممکنه محل ابتلا باشد، ولی در شهرها مسائل کمتر محل ابتلاست. ولی گاهی از این مجموعه قواعد خوبی در میاد که در مسائل دیگر سودمند است. پس این مسئله اولاش مهدونت هم در نشر حرمت، حرمت ازدواج، هم در اثبات محرمیت. مسئله دوم است که این ارضا به شیر دادن بعد از آن است که این زن همسر جدید گرفته و هنوز از او باردار نشده، این هم مثل آن است که ازدواج نکرده باشد. این شیر نشر حرمت می کند، یک محرمیت می آورد، دو با شوهر جدید هم هیچ رابطه ندارد، سه و اینکه شیر فهل واحد شرط است و این شیر یقینا مال شوهر جدید نیست. چه این شیر کم بشود چه شیر کم نشود، این دو تا حکم رو دارد، یعنی نسبت به اون شوهر قبلی نشر حرمت می کند و محرمیت می آورد، چه شیر کم بشود چه شیر کم نشود، چون ظاهرا مال همون فهل اول به شوهر اول است. اگر چون که این شیر همچنان محفوظ بماند چرا نشر حرمت نکند؟ نه، گاهی اتفاق می افتد که اگر باردار بشود، هنوز باردار نشده، گاهی اتفاق می افتد که اگر باردار بشود شیر قطع بشود، اگر قطع شد می افتد تو اون صورت انقطاع لبن، اگر قطع نشد ظاهرا مال همون شوهر اول است دیگر. نه، دو سال که بله بله بله. مسئله حولین شرط سوم از شرایط چهارگانه است که هنوز، یعنی هنوز نامی از او برده نشد. یک مسئله شوهر اول است، یک دوم اینکه کمیتش چقدر باشد که او بحثش میاد، سوم اینه که باید فی اثناء حولین باشد، لا رضا بعد الفتام، که اصلا صحبت او نشد. چهارم، شرط چهارم وحدت فعل است. در الان تمام بحث ها در اثناء حولین دیگه، الان او ما بعد الحولین که بحث نشد اصلا. خب مسئله سوم این است که این رضا بعد الحب، شوهر این شخص شوهر کرده و باردار شده و این شیر بعد از بعد از حمل از شوهر دوم است، ولی این حمل را هنوز وزن نکرده و شیر هم به همون حال خودش است، کم نشده و نه کم شده نه زیاد، حالا اگر یه تفاوتی هم باشه به طور عادی است. این مال اول هست، مال همون شوهر اول هست، اگر هم شک کردی به استصحاب محکم است و مال شوهر دوم نیست، چون اتصال این لبن نشون میداد که مربوط به همون شیر اول است. این مسئله سوم. مسئله چهارم این است که این ارضا بعد از حمل از شوهر دوم باشد و قبل از وضع باشد، لکن این شیر زیاد شده، احتمال می رود که مال این حمل دوم باشد، روزی این بچه دوم باشد، اما یقین نداریم که ارتباطش از شیر اول، شوهر اول قطع شده باشد، همچنان احتمال میدیم. گرچه شیر زیاد شد، گرچه محتمل است مال این حمل جدید باشد، لکن گاهی شیر کم میشه، گاهی شیر زیاد میشه، اصلا یقین ندارن. از استصحاب رو گذاشتن برای همین موارد دیگر. هیچ مشکلی برای جریان استصحاب نیست. اگر ما نمیدونیم که این شیر قبلا نشهرمت میکرد، الان نشهرمت میکند یا نه، از استصحاب رو برای همین جاها گذاشتن دیگر. این تفاوت در زیاده و نقص شیر در پستان هر زنی هست. گاهی بیمار میشود، گاهی غذاهای مناسب میخورد، گاهی غذاهای غیر مناسب میخورد، گاه شیر کم میشود، گاه شیر زیاد. این زیاده و نقص در شیر گاهی مربوط به صحت و بیماری اون زن است، گاهی مربوط به غذاهای مناسب است، گاهی در اختلاف فصول است، گاهی در علل و عوامل دیگر است. اگرم شک کردیم که آیا این نشه حرمت میکند یا نه، هم استصحاب موضوعی درش هست، هم استصحاب حکمی. بسیار خوب، چون همین منشأ شک دیگه. اگه مال نشر اول باشد، دوم باشد، نشر اومد نمی کند دیگر. بنابراین این شبه حکمیه، منشأ شبه موضوعی است. اگر مال شیر مال شوهر اول باشد، نشر اومد می کند. اگر مال شوهر اول نباشد، چون وحدت فحل شرط است، نشرومت نمی کند. بنابراین این شبه حکمیه، مستندشون شبه موضوعی است. هم استصحاب موضوعی جاریست، هم استصحاب حکمی. خب، پس بنابراین در صورت چهارم که این شیر دادن بعد از حمل باشد، بعد از حمل از شوهر دوم و قبل از وضع باشد، لکن این شیر اضافه شده، احتمال هست که این شیر اضافه مال در اثر اضافه شده مال شوهر دوم و مال کودک جدید باشد. این احتمال با استصحاب موضوعی از یک طرف، با استصحاب حکمی از طرف دیگر برطرف میشد. این چهار فرع از فروعی که زیر مجموعه مسئله رضاست تا حدودی حکمشون روشنه، اما فرع پنجم و ششم یه مقداری تأمل دارد. مسئله پنجم این است که این شیر بعد از اینکه این شخص از شوهر اول جدا شد، بالموت او طلاق، و شوهر دوم انتخاب کرد، یه مدت قطع شده باشد، نه قطع آنما، قطع شده باشد، یه چند روزی قطع شده، دوباره آمده، این شوهر کرده، باردار شده، هنوز بارش رو به زمین ننهاد، ولی این شیر قطع شده، چند روزی دوباره شیر پیدا شده. این احتمال قوی مطرح است که مال این کودک جدید و نوزاد باشد. اون شیر اولی تمام شده، این شده. طوری که جا برای استصحاب حکمی یا استصحاب موضوعی نیست، چون یکی از شرایط مهم جریان استصحاب، چه در شبه حکمیه چه در شبه موضوعیه، ارتباط و اتصال زمان یقین و شک است. اگر چیزی بین زمان یقین و زمان شک فاصله شد، منقطع شد، دیگه نمیشه گفت که این همان است. وحدت قضیتین محفوظ نیست، وحدت مشکوک و متیقن محفوظ نیست. اگر قبلا اینطور بود، بعد وسط قطع شد، دوباره شک کردیم، این بعیده که بتواند رابطه لاحق و سابقی که منقطع است حفظ بشود وسیله استصحاب حکمی یا موضوعی. پس مسئله پنجم این است که شیر قطع می شود، یه انقطاع بیان، بعد بر می گردد در یه وقتی. ما یقین نداریم که مال اولی نیست، احتمال، فقط احتمال میدیم. اینجا چند وجه به عنوان حکم فقهی تو نظر فقها مطرح است. یکی این که ما این شیر مال اولی باشه و قطع شده دوباره در آمده. احتمال دوم این که مال شوهر دوم است. احتمال سوم است که هر دو دخیلن. طوری نیست که ما بتوانیم استصحاب بکنیم. ظاهرش این است که مال دومی است، چون انقطاع شد، ما که یقین نداریم مال اولی است، باید استصحاب بکنیم یکی از مهمترین شرایط استصحابم وحدت اتصال زمانی مشه شک و یقین است و اینجا محفوظ نیست. پس بنابراین ظاهرش اینه که مال شوهر دوم است، برای اینکه اتصال چون محفوظ نشد اینها و یقین نداریم، به ظاهرش اینه که به مال شوهر دوم است و اگر چون چه به این ظاهر بسنده نشد کسی خواست احتیاط بکند کار مشکلی است، احتیاط بکند بین نفی محرمیت ان کل از زوجین و اثبات حرمت نسبت به کل از زوجین، یعنی اگه باید احتیاط بکند همینه دیگه. این اگر دختر بود بخواهد بعد ازدواج کند نه با شوهر اول نه با شوهر دوم، از نظر محرمیت نه برای شوهر اول نه برای شوهر دوم، برای که معلوم نیست بانی کیه. که اگر خواستیم بگیم اصالت الحل یا و اهل لکم ما وراء ذلک تمسک بکنیم، این چون در مورد علم اجمالیست احتیاطاً جا برای احتیاط خواهد بود. پس بنابراین اگر ما توانستیم به این ظاهر عمل بکنیم که مال شوهر دوم است کما لا یبعد، نسبت به شوهر دوم محرم است و نسبت به شوهر اول محرم نیست، حرمت نگاه هم ندارد، نسبت به شوهر دوم محرم است و حرمت نگاه دارد. و اگر نتوانستیم، نه استصحاب جاری بود نه استظهار، خواستیم احتیاط بکنیم بین نفی محرمیت و حرمت نکاح، این مسئله پنجم. مسئله ششم هم که باز مثل همین پیچیده است و جای احتیاط هست، این است که این رضا ارضا از یک نظر وضعش روشن است، البته این شیر دادن بعد از وضع است، یعنی این زن شوهر کرده بعد از جدایی از همسر اول بالموت او طلاق، شوهر کرده باردار شده بارش هم به زمین نهاده، خب الان پستان شیر دارد، این تقریبا روشن است که مال کودک دوم است، چون وحدت فحل شرط است و این نشه حرمت نمی کنه. نسبت به قبلی نشه حرمت نمی کند، نسبت به شوهر جدید نشه حرمت می کند. چه شیر کم بشه چه شیر کم نشه، ظاهرش مال کودک دوم است و شوهر دوم است. پس حکم در این صورت، این توی مجموع هر جا ما شک داشتیم به استصحاب موضوعی یا استصحاب حکمی مراجعه می کنیم، اگر شک نداشتیم برابر همون ظاهر عمل بکنیم، اگر شک داشتیم به استصحاب موضوعی یا به استصحاب حکمی حکم میکنیم، و اگر استصحاب جاری نشد مال شوهر دوم است. خب گاهی ممکن است که هیچ از نتونیم استصحاب بکنیم یا استصحاب بکنیم یا استصحاب بکنیم، اون وقت جای احتیاط است بین نفی محرمیت و نفی و حرمت نکاح، این با جمع بکنیم که سخت است. خب هازا تمام الکلام فی شرط الاول. شرط اول این است که با یک نکاح صحیح باشد، شرط دوم نسبت مقدار اوست، شرط سوم نازد که زمانش باید که در اسنای دو سال باشد، شرط چهارم هم این است که باید وحدت فحل باشد، از دو شوهر این چنین نشه حرمت نمی کنه، نسبت اولی نسبت دومی. اون عبارتی که مرحوم محقق در متن شرعی دارد این است که الشرط الثانی الکمیه، چقدر باید شیر بدن، چون رزعت ما که نشه حرمت نمی کند که، یه مقدار معین باید باشد دیگه. الشرط الثانی الکمیه و هو ما انبت اللحم و شد العظم، هم گوش را برویاند هم استخوان را محکم بکند، به مقدار شیر به این کودک بدهد که قضا او بشود، با اون گوش رویده بشود و استخوان محکم بشود. این یک. از نظر عدد بین 10 و 15 اختلاف است که برخی ها به 10 بسنده کردن و اکثری به عدد 15 انتصار کردن. و از نظر زمان یک شبان روز این کودک در آغوش این زن شیر به مکد از پستانش، طوری که هر وقت خودش سیر شد پستان را رها کند. یه وقت است که میخواد بازی کند با پستان، رها میکند دوباره میگیرد. این جزء 15 رزه محسوب نمیشود. یه وقت است نه، واقعا سیر شده، رها کرده. پس یا اون مقداری که انبت اللحم و شد العظم بشود، یا 15 رزه بشود، یا یک شبان روز کامل در اختیار این زن باشد و از شیر رو استفاده کنن. خب حالا اینا یه کار کارشناسی میخواد. اون مطلب اول، انبات لحم و شد عزم، که امر عرفی نیست. هر کسی بفهمد این گوشتش با این تأمین شده یا استخوانش با این رشد کرده، این سه علامت را یا سه خصوصیت را در این شرط دوم ذکر کردن. منشأش هم روایات متعدد است که باید یکی پس از دیگری این روایات بررسی بشه و راه اثباتش هم اگر خودشون یقین پیدا کردن که یقین پیدا کردن، اگر نکردن آیا ما به شاهد نیازمندیم یا به خبیر. اگر سخن از شاهد باشد، این بیانه با دو نفر باشن. اگر سخن از خبیر است، اهل خبره است، این سخن از تعدد بیانه نیست، چون شهادت نیست. این خبیر اهل خبره داره اظهار نظر میکنه، این طبیب خبیر است و گفته این کار شده. خب دیگه تعدد برای چی؟ پس اگر نیاز به شهادت باشد در محکمه، تعدد لازمه. اگر کار کارشناسی باشد، دیگه نیاز به تعدد نیست، مسئله خبره است. حالا گاهی معارضن، مثل که بیانه اگر معارض بودن حب خاص دارد، اینجا اگر نظر کارشناسی هم و کارشناسان این رشته هم مختلف بودم، تعارض بیانه است. اشرط ثانی الکمیه و هو ما انبت اللحم و شد العظم، اون مقداری از شیر که گوش را برویاند و استخوان را محکم بکند، هر دو لازم است. شأنیت نه فعلیت لازم است. بله فعلیت لازم است که این کار کرده باشد دیگه. اگر یه وقت است که 15 رز است یا یک شبان روز است، اون معیار دوم و سومه. اما اگر نه، سخن از 15 رز نیست، سخن از یک شبان روز نیست، ما نه از عدد رزعات با خبریم نه از زمان یک شبان روز. خواستیم به این روایاتی که دارد ما انبت اللحم شد العظم عمل بکنیم. این یا به شهادت شاهد محتاج است یا به خبره گزارش اهل خبره. این کاری بشه. اما علامت دوم و سوم ندارد. او علامت دوم مربوط به 15 رز است، سوم مربوط به یک شبان روز است. اینا برابر نصوص آمده این کار کردن. و هو ما انبت اللحم و شد العظم، این مال امارت اماره اولی. ولا حکم لما دون العش، اگر از این راه نخواستن، برابر عدد خواستن، کمتر از 10 اثر ندارد. اما خود 10 اثر دارد. فیه وجهان و قولا. ولا حکم لما دون العش الا فی روایت شاذه، که مورد عمل نیست. اما با 10 رزعه نشر حرمت می شود یا نه، فیه روایتان که اصححهما انه لا یحرمو، تحریم نمی کند، یا اون کودک نکاحش حرام نمی شود. و ینشر الحرمت ان بلغ خمس عشر رضعتن، اگر به 15 رضع رسید این نشر حرمت می کند. او رضع یومن و لیلتن فهاهنا امور ثلاثه. امر اول آن است که به مقدار شیر بنوشد که گوشت بروید و استخوان محکم بشود. این کار کارشناسی میخواد. امر دوم آن است که 15 رضعه باشد. امر سوم آن است که یک شبان روز در اختیار این زن باشد و شیر بنوشد. این مربوط به 3 طایفه از نصوصی است که اینها رو متوجه. حالا اگر تعارضی بود با چه کرد مطلب دیگه است و راه اثبات اولی چیست اونم مطلب دیگه است. دومی و سومی راه روشنی داره، اثبات نمیخواد. 15 رضع بودن یا یک شبان روز بودن یک کار پیچیده نیست که شاهد بخواد یا خبره بخواد. اما انبات لحم و شد عظم یک کار آسانی نیست. این یا اهل خبره میخواد، یه پزشک کارشناس میخواد که باید به عنوان خبیر سخن بگوید، یا نه اگر بخواهد شهادت بدهد باید که 2 نفر باشد. اینها اون این اولی مهم است که محتاج به قول خبیر یا شاهد است. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه این روایات را در وسائل جلد 20 صفحه 382 باب 3 از ابواب ما یحرم به رضا نقل کرده است. صفحه 382 باب 3 باب انه لا ینشر الحرمت من الرضا الا ما انبت اللحم و شد العظم. البته این حصر میشه حصر اضافی، یعنی که با دو علامت دیگر هم اختصاص ثابت شده. رهرن این تعارض در مقام اثبات است. شاید اون 15 رضعه و یا یک شبان روز همین اثر ما انبت الله و شد در عزم داشته باشد. اینا در حقیقت تعارض نیست، اینا علامت است، عبره است. پس این که حصر کرده که لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و شد العظم، این حاصل کرده، این منافاس ندارد با 2 عامل دیگر، چون اونها هم همین انبات لحم و شد العظم را دارند. ولی در مقام استظهار بله این حاصل با اون مخالف است. قهرن حاصل میشه حاصل اضافی و نه نفسی. روایت اول را که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان که روایت معتبری است نقل می‌کند این است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و دم. اینجا سخن از شد عظم نیست، سخن از دم است. الا ما انبت اللحم و دم. روایت دومی که مرحوم کلینی عن الحسین ابن محمد عن معلا ابن محمد عن الحسن ابن علی الوشا عن عبدالله ابن سنا که این معتبر است نقل کرد این است. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و شد العظم. البته در این گونه از موارد خوندن صیغه باب تفعیل هم امکان دارد که این مقدار محرم است. لا یحرم من الرضا الا ما انبت. خب لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و شد العظم. قهرن انبات لحم مشترک بین این هاست. شد عزم با انبات لحم مورد تعارض است. بهرن جمع میشه تخییر، هر کدام از اینا شد کافی است. این دو تا این روایت دوم که مرحوم کلینی نقل کرد، این را مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ایرم از مرحوم کلانی نقل کرد. پس بنابراین اون چرا که شیخ طوسی نقل کرد دیگه روایت جدیدی نیست، این از خود کلانی نقل کرده است، چون که روایت اول رو هم مرحوم شیخ طوسی از کلانی نقل کرده است. قبلا هم به عرضتون رسید که گاهی انسان یه مطلبی رو میبیند که در هزار رساله و کتاب نوشته است، خیال میکند تواتر هست. وقتی 100 سال جلوتر میرود، میرد این 1000 کتاب یا 1000 رساله میشه 200-300 تا، برای که غالب اینها از مرحوم محدث قومی و محدث مجلسی رضوان الله علیه و این بزرگواران است. وقتی به 100 سال قبل رسید میبینه به این که میشه این 1000 تا میشه 500 تا، یه قدی جلوتر میره میشه 300 تا، یه 700 سال جلوتر میره میشه 40-50 تا، یه قدی جلوتر میره میبینه این 1000 تا کتاب شده 4 تا کتاب، خود کتب اربعه نقل کردن. یه قدی جلوتر میره میبینه این 4 تا کتاب مال 3 نفر، مال 4 نفر نیست، زیرا استبصار و تهذیب را مرحوم شیخ طوسی نوشته. یه قدی جلوتر میره میبینه اینا 3 نفر نیستن، 2 نفرن، برای اینکه هی مرحوم شیخ طوسی درست است که در تهذیب استبصار نقل کرد، این را از کلانی نقل کرد. پس 1000 کتاب شده 2 نفر. یه قدی جلوتر میره میره این 2 نفر یعنی مرحوم صدوق و مرحوم کلینی هر دو از زراره نقل کردن، یاد میشه خبر واحد. و اگر یه امر اعتقادی سنگین باشه چوری انتا میتونیم با او عمل بکنه؟ اینه که پژوهش تحقیق حرف اول رو میزند. اگر خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه باشد کار تواتر انجام میده. ما که متاسفانه نداشتن این نصوص نقل بشه بعد از صحیفه، دستمون از تواتر از این جهت کوتاه هست. اما پژوهش به تحقیق سهم تعیین کننده ای در معارف دین دارد، اون هم کار آسانی نیست، این مثل تتبع نیست که آسون باشه، یه جون کندن و فهمیدن میخواد، شواهد فراوان انسان ثابت بکند که این روایت رو این زراره سوال کرده است، این خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه کار تواتر رو میکند و در اصول دین آدم میتونه باشه اعتماد بکنه، نه تنها در مسئله فقه، در اصول دین هم میتونه باشه اعتماد بکنه. پژوهش فهم اینقدر مؤثر است، این دقت فهم. گفتن خواب یک محقق بهتر از بیداری دیگری است. این یک خبر واحد رو اونقدر شواهد و ادله اقامه میکند که این رو بیان رشد قرار میداد مثل یک خبر متواتر. الان وقتی دست به بازار کتاب نمایشگاه کتاب میره این 1000 تا کتاب است، خیال میکنه این تواتره، ولی وقتی بررسی میکنه میره به 2 نفر یا 3 نفر یا 1 نفر میرسد و دستش خالیه. چجوری بتونه به اصول دین خودشو با خبر واحد حل کنه؟ ولی اگر اون قدرت فهم و استدلال رو داشته باشه میتواند جمع بندی کنه، گاهی از دعا، گاهی از روایت، گاهی از زیارت، گاهی از سوال و جواب، گاهی از سیره، گاهی از سنت. اونقدر یک محقق تواناست که از اهل بیت کمک بگیرد تا این خبر واحد را محفوف به قرینه قطعیه بکند و سند دین بشود که اصول دین را با او بتواند ثابت کند، از این ادعیه، از این مناجات ها، از اینها. غرض این است که اینجا که فرمود ما انبت، این مرحوم شیخ طوسی بینید درست از تهذیب داره، استحساب داره، 2 کتاب از کتب اربعه داره، در اینجا هر 2 حدیث از کلانی نقل کرده. و ما بگیم این کتب اربعه نقل شده است، این 4 نفر، نخیر 4 نفر نیستن، 3 نفر، گاهی هم 2 نفر در میاد. خب روایت سوم این باب را که باز مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان علی ابن الحسن ابن رباط ان ابن مسکان ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام از میتونی بارک امام بار سلام الله علیه کردی است که خودش نمیده، البته یا از موجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است یا از امام صادق و نبی عبدالله سلام. قاله ازا رز الغلامو من نساء شتا و کان ذالک عدتن او نبت لحمه و دمه علی حرم علیه بناتهن کلهن. اگر یک پسری از 10 زن شیر خورد، چون وحدت فعل حد است یا نه وحدت فعل نباشه، فعول متعدد باشه، 10 زن هست از 10 شوهر، این از 10 زن شیر خورده در طی این 2 سال، همه اون خواهرها و برادرها بر اون حرام میشوند. خب این منتها شرطش این است که نبت لحمه و دمه علی حرامه. این هم نظیر روایت اول، سخن از روییدن گوشت و خون است، برخلاف روایت دوم که سخن از روییدن گوشت و محکم شدن استخوان است. خب این علامت اول. قبل از اینکه به علامت دوم برسن، این راه اثبات میخواد. اگر برشون یقین شد که این گوشتش، حالا از هر راه یقین پیدا کرد، وگرنه یه کار کارشناسی میخواد. اگر سخن از کار کارشناسی است، دیگه تعدد لازم نیست، چون قول خبره لازم نیست متعدد میشه. و اگر کار کارشناسی نیست، سخن از محکمه است و شهادت است، تعدد میخواد. اگر بینه است، تعدد میخواد، چون امر حسی است دیگر، یا غریب من الحس است. درست است که این خیلی برای محسوس نیست، اما برای کارشناس تقریبا قابل حس است. تجربه حسی میتواند این رو نشون بدهد. اگر چون که شهادت باشد که تعدد درش معتبر است، و اگر سخن از اهل خبره باشد که دیگه لازم نیست متعدد باشد، به هر وسیله است با این ثابت بشود. حالا قسمت دوم و سوم، یعنی اون 15 رزعه یا یک شبان روز، مطلب دیگه است که باید در بحث فردا حل بشه انشاءالله. والحمدلله بالله.